اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، گفته است که تلاش های ایالات متحده برای صلح افغانستان شامل اجندای نشست این هفته وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو خواهد بود. قرار است این نشست به روز پنجشنبه در شهر واشنگتن برگزار شود. منشی عمومی ناتو گفت وزرا در مورد نقش ناتو در مبارزه علیه تروریسم و تلاش های ایالات متحده برای رسیدن به یک توافق سیاسی در افغانستان نیز بحث خواهند کرد. منشی عمومی ناتو همچنان افزود که هر تصمیم در مورد آینده حضور نظامیان این پیمان در افغانستان به چگونگی توافق صلح با طالبان بستگی دارد. ستولتنبرگ گفته است که در مورد مذاکرات صلح با زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، در تماس و هم آهنگی قرار دارند و هر تصمیمی که در آینده اتخاذ می شود تصمیم مشترک با واشنگتن خواهد بود. پاتریک شنهان، سرپرست وزارت دفاع امریکا، می گوید که انتظار دارد به زودی مناقشه روی سیستم دفاع هوایی S-400 روسیه را که ترکیه قصد خریداری آن را دارد حل و فصل کند. بعد از آن که ترکیه اعلام کرد که با وجود مخالفت واشنگتن سفارش خریداری این سیستم روسی را پس نخواهد گرفت، ایالات متحده ارسال قطعات و تجهیزات مربوط به جت‌های جنگی F-35 به ترکیه را تعلیق کرد. اگر وزارت دفاع امریکا بخواهد ترکیه را کاملا از برنامه جت‌های جنگی F-35 خارج سازد، بحران جدی در روابط دو کشور عضو ناتو ایجاد خواهد شد. رئیس صلیب سرخ جهانی میگوید در یک کمپ در شمال شرق سوریه که باشندگان قریه باغوز در آن به سر میبرند، حالت اضطرار بشری در حال وقوع است، زیرا در آن کمپ صدها طفل بدون سرپرست زندگی میکنند که باید به خانه هایشان برگردانده شوند. پیتر مارور که از سوریه برگشته است به خبرنگاران گفت که در کمپ الهول در ولایت حسکه بین 80 تا 100 هزار نفر به سر می برد و همه با دشواری های زیاد مواجهند. مارور گفت کردهایی که این کمپ را اداره می کنند جنگجویان داعش و پسران بین سنین 12 تا 18 ساله را که ممکن است جنگجو باشند جدا ساخته و تحت توقیف قرار دادند. ائتلاف برابری عربستان سعودی در جنگ یمن گفت که جلو دو تیاره بی پیلوت حوثی‌ها را که به جانب شهر خمیس مشید در عربستان پرتاب شده بود گرفتند. به گفته این ائتلاف، در اثر اصابت بقایای این تیاره ها 5 نفر زخمی شده است. ماه قبل ائتلاف برابری عربستان سعودی دو گودام را در غار کو که حوثی‌ها تیاره های بی پیلوت و یا درون خود را ذخیره کرده بودند بمباردمان کرده بود. عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور الجزایر، از مقامش کناره گیری کرد. او سرانجام پس از هفته‌ها اعتراضات مردمی و همچنین اعمال فشار از سوی اردو و وزیر دفاع و دیگر مقامات این کشور روز سه‌شنبه از سمت خود استعفا داد. ساعت قبل از استعفای او، احمد قائد صالح، رئیس ستاد مشترک اردوی الجزایر، خواستار آن شده بود که بی‌کفایتی بوتفلیقه 82 ساله برای انجام وظایفش اعلام شود. صدها معترض نیز روز سه‌شنبه در اعتراضات در پایتخت خواستار کنارگیری فوری او از قدرت شده بودند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری الجزایر به تاریخ 18 اپریل برگزار شود. و جمشید مشایخی، بازیگر پیشکسوت و سرشناس ایرانی، به روز سه‌شنبه به عمر 84 سالگی درگذشت. این بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون از دهه 30 خورشیدی فعالیت هنری خود را آغاز کرد و در فیلم‌های مانند گو، قیصر، کمال الملک، گل‌های داوودی، صد و همچنین سریال‌های مانند هزار داستان و سلطان صاحب قران نقش‌های ماندگار خلق کرد. مشایخی طی چند سال اخیر اکثر در شفاخانه بستری بوده و در اثر بیماری طویل المدت در تهران زندگی را به درود گفت. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
عالم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. عالم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ننگرهار به منظور کاهش میزان بیکاری برای صدها عودت کننده کورس‌های حرفه‌ای را راه اندازی کرده و تلاش می‌کند تا این دوره‌های آموزشی را گسترش دهد. شرح بیشتر این گزارش را از ضیاء رحمان حسرت بشنوید.
آمار ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ننگرهار نشان می دهد که از سال 2016 میلادی به این طرف بیش از 119 هزار خانواده از پاکستان از طریق بندر تورخم به افغانستان برگشتند. شمار از این خانواده ها در ننگرهار زندگی می کنند و برگشت این خانواده ها روی میزان بیکاری نیز تاثیر گذار است. قاری نجیب‌الله قیومی، رئیس مهاجرین و عودت کنندگان ننگرهار، برادی واشنای صد امریکا گفت که به هدف خودکفایی و کاهش میزان بیکاری کورس های حرفه‌ای را در مناطق شهری و ولسوالی های سخرود، بهسود، کاما و گوشته را اندازی کردند. و گفته قیومی اکنون 1425 عدد کننده در کورس های حرفه‌ای که با کمک مالی و تخنیکی موسسات را اندازی شدند حرفه می آموزند.
می خواهیم که این برنامه را در آینده به ولسوالی های دیگر نیز وسعت دهیم. اکنون 40% این حرفه آموزان را زنان تشکیل می دهند. مؤسسات خارجی همکار کمک مالی می کنند و فرصت خوب کاری و آموزشی به آنان فراهم شده است.
کسانی که تحت پوشش دوره های آموزشی حرفه قرار گرفته با این باورند که با مختن حرفه می توانند کار برایشان دست پا کنند. تاج محمد باشنده یچین ننگرهار یک سال پیش از پاکستان به ننگرهار آمده و حرفه می آموزد.
در شیخ مصری از طرف مؤسسه IRC بر ما کورس موبایل سازی بر ما ایجاد کرده و از این طریق ما از بیکاری هم خلاص میشیم و این تخنیک را یاد میگیریم، موبایل سازی را یاد میگیریم، باز در آینده میتونیم یک دکان بر خود ایجاد بکنیم و از این طریق نفقه حلال به دست بیاریم. خواهش میکنیم که کورس مدتش بر ما اضافه بکنه تا بتانیم کار موبایل سازی را خوب یاد بگیریم.
وسیم اکرم برگشت کننده دیگری است که در ولسوالی سخرود قبل از این برنامه آموزش حرفه بیکار بود، ولی اکنون تحت پوشش برنامه حرفه آموزی قرار گرفته است. وسیم نیز با آینده حرفه فلزکاری که می آموزد خوشبین است.
ما که اینجا کار یاد گرفتیم، میریم دگجه بر خود یک دکان جور میکنیم، چند پیسه که بر ما بفایا یار گا پس بر خود یک چند یک نفقه پیدا میکنیم بر او. ما زی کار بالکل بی راضی است. اینجا مدی ما بیکار بودیم او اینجا کی کار یک چند ماس پنج شش ماه کار است. اینجا کار یاد بگیریم بعد دگجه بر خود یک دکان جور میکنیم.
آمار ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ننگرهار نشان می‌دهد که در سال 2018 میلادی 175 تن از عودت کنندگان بعد از فراگیری موبایل سازی، نجاری، فلزکاری، لباس دوزی و سایر حرفه‌ها فارغ شدند و اکنون وارد بازار کار شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
عمر داودزی، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان، میگوید که حقایق مذاکرات آمریکا و گروه طالبان نباید پنهان شود. آقای داودزی با انتقاد از عدم شریک ساختن جزئیات مذاکرات میان نمایندگان آمریکا و طالبان میگوید که هر چه زودتر میان دولت افغانستان و تحریک طالبان مذاکرات باید آغاز شود. اینکه چرا زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، در مورد جزئیات مذاکرات مردم را آگاه نمی‌سازد، همکار ما قدیر مشرف مصاحبه با صلاح الدین سعیدی، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان در لندن انجام داده که با آواز آقای سعیدی آغاز می‌شود.
ایالات متحده آمریکا کشور بزرگی است و در منطقه برنامه های داره، برنامه های در رابطه با پاکستان، برنامه های در رابطه با افغانستان، برنامه های در رابطه با روس، روسها، و برنامه های در رابطه با ایران. اینکه ایالات متحده امریکا با کی صحبت میکنه و در مورد چی صحبت میکنه و ایرا ما مکلف بتانیم که با افغانستان باید گزارش بده، یک خواست اضافی است. یک. اما آنچه که در رابطه با آقای خلیلزاد، چنانچه از نامش پیدا هست، نماینده امریکا به خاطر صلح افغانستان، در رابطه با مسائل صحبت میکنه که او رابطه میگیره در بین قراردادها و توافقات امریکا و افغانستان و در اونجا در مذاکرات صلح توافقات صورت بگیره که این موافقت نامه را به اصطلاح عبور بکنه و بگذره و از او تخطی بکنه، مسلمن که جانب افغانی حق داره در مورد شکایت بکنه. اما اگر این توافقات در چوکات همین توافقات بین افغانی و امریکا هم باشه، ای که تعداد اساکر امریکا در افغانستان زیاد و کم شوه، ای تناقض با او توافق امریکا و افغانستان نداره، ای که در رابطه با مسائل صلح چه صحبت های در کنفرانس ها میشه، ای بحث مستقلی هست که مدتی مورد اعتراض شدید به این مفهوم دارم که در مذاکرات صلح، در کنفرانس ها، در قطر، در بن، در هر جای دیگری نباید چیزهای توافق شوه که او صلاحیت از اونها نیست. یگانه چیزی را که ما در مذاکرات صلح اساسی، مرکزی و تعیین کننده میدانم اینیست که باید جانب طالب قانون اساسی بپذیره و حق زن بده و چطور کنه و چیکار کنه. نه، این صلاحیت ملت افغانستان است که کدام قانون اساسی را قبول داره و کدام قانون اساسی را قبول نداره و چه حقوق زن داره و چه حقوق مرد. این در جلسات بن و قطر و طالب و امریکا و طالب حکومت افغانستان فیصله کردن، این مطالبه مطالبات ناحق است، بالاتر از صلاحیت است.
پس فکر میکنن که در چه وقت باید این بحث صورت بگیره؟
کل این کاری است، این صلاحیت است که ملت در مورد از تصمیم بگیره که کدام نسخه و کدام فهم از حقوق زن و مرد در افغانستان مطابق شریعت اسلام است. بری باید توافق برسیم که حاکم مشروعیت حاکمیت از چی گرفته میشه. مشروعیت حاکمیت الحق لمن غلبه، حق برای کسی است که غالب شد با تفنگ، حق برای کسی است که در شورای مشورتی علمایی که طالب انتخاب میکنه از اون طریق داده شوه، یا حق برای کسی است، مشروعیت حاکمیت برای کسی است که در یک انتخابات آزاد ملت مسلمان انتخاب بکنه که کدام نسخه و کدام کس مشروعیت حاکمیت داره.
بله، پس با این حساب این هیئت مذاکره کننده با توجه به خواستهای تندی که طالبان داره نمیخواد که جزئیات زیرم افشا بکنه، یا ای که نه اینا اصلا دو موضوع اول را که آقای خلیلزاد به روزو تاکید کرد که تروریسم و خروج نیروها از افغانستان است، ابتدا واشنگتن میخواد که از این لحاظ خود اطمینان بده، باز بعد زو به گذار به مرحله بعدی داشته باشه.
طالب کسی است که به خواست خود و یا بدون خواست خود از پاکستان پرواز میکنه، طفلش، بچیش، مکتبش، شفاخانش، همش در اختیار آیسای است. ای که میخوایا و یا نمیخوایا، مجبور هست آن برنامه های را در پیش بگیره که آیسای میخوایا. در غیر از او 8 سال 9 سال در زندان میمانه و هر زمانی که پاکج بگذاره زنش، فرزندش، طفلش در اسارت پاکستان است. چون این است فهمم از مسئله. پاکستان با افغانستان چنان مشکلات داره که پاکستان از افغانستان چوبش، برقش، آبش، معدنش، ویکارش و سرزمینی که در کجا سرحد بکشه مطالبات داره. ما از او طالبی که در پاکستان با چنین مجبوریت های قرار داره چه توقعی بکنیم که در افغانستان اونا نظام استقرار و حاکمیت قوی متکی به خود بقد منه. طالب برنامه را که پیشنهاد کرده چونین فهمیده میشه که پاکستان میگوید هر چیزی را که شما میخواین، امارات میخواین، این میخواین، آن میخواین، بخواین اما حاکمیت به نام افغانستان، اردوی به نام افغانستان برای ما قابل قبول نیست. اگر قرار باشد که خروج نیروهای امریکایی در اول تفاهم میکنه و طالب سردی تاکید داره، بگذار باشه، اما توافق نهایی تا زمانی صورت نگیره تا وقتی که تمام مسائل از جمله انتخابات و از جمله ای که مشروعیت حاکمیت از طریق ملت است، این مسئله تا زمانی که فیصله نشده سر خروج مسائل سر بخاطر یک تضمینات دیگری وجود نداره که چطور منشه های پاکستانی و منابع دیگری در جاستا مداخله خط کردن.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
یک نمایشگاه صنایع دستی زنان در کابل گشایش یافت. در کنار این نمایشگاه، زنان تجارت پیشه جشن سمنک را نیز راه اندازی کردند. زنان با راه اندازی این نمایشگاه می خواهند برای صنایع دستیشان بازاریابی کنند. خیرالله رسولی سری به این نمایشگاه زده و گزارشی فرستاده است.
سمنک نسل بهار از میله شب زندگار از دخترها دورش قطار است.
میله سمنک مراسم است که از سالهای خیلی دور بهانه برای گرد آمدن زنان در افغانستان به شمار می رود تا ساعت را با پختن سمنک با خوشی سپری کنند. زنان تجارت پیشه نیز نمایشگاه صنایع دستی را در کنار جشن سمنک در کابل برگزار کردند تا بر علاوه پذیرایی از بازدید کنندگان از این طریق بتوانند برایشان بازاریابی کنند. در این نمایشگاه سه روزه زنان تجارت پیشه با سمنک و هفت سین از بازدید کنندگان پذیرایی خواهند کرد. وحید شیرزاد مسئول برگزاری میله سمنک گفت که این جشن را برای ترویج این رسم باستانی برگزار کرده، گرچه چند روزی از وقت آن سپری شده است. به گفته خانم شیرزاد، هدف دیگری نیز در برگزاری میله سمنک وجود دارد.
این برنامه را برگزار کردم و در پالی ازی خواستم صنایع دستی و شرکت های خصوصی هر کدامی که هستن اینا رو دعوت کنم که تا محصولاتی را که دارن به فروش برسانن.
صدف سخی‌زاده و کریمه دو تن از بانوان جوانند که یک سال از آغاز تجارتشان سپری می شود. این دو بانوی تجارت پیشه برگزاری چنین نمایشگاه و فرصت را برای بازاریابی مؤثر می دانند. اما آنان که نیز محصولات و صنایعشان را به نمایش گذاشته اند، در بخش کاری از چالش های سخن می گویند.
مردم اذیت آزارشان می کنند و فکر نمی کنند که یک زن فروشندگی سهی کده بتانه. خیلی یک خانم و یک دختر خانم ناتوان بیچاره فکر می کنند و رقم رقم گپایی می زنند و اذیت آزار خیلی می کنند مردم.
بازار دائمی نداریم، بازار خارجی نداریم که ما وسایل را که تهیه میکنیم، مثلا سنگوی قیمتی که از خود کشور ما سینا را جور میکنیم یک ذره گرانتر بر ما تمام میشه، مشتری ما راضی نمیباشه. بعض وقتا میگه قیمتش بالاست، بودجه نیست، اقتصاد مردم افغانستان ضعیف است.
اشتراک کنندگانی که در 20 غرفه صنایع دستیشان را به نمایش گذاشتند از دولت میخواهند که در بخش های بازاریابی داخلی و خارجی با آنها همکاری کند. همچنان این زنان از حکومت می خواهند که برای زنان تجارت پیشه مکانهای دائمی را اختصاص دهد تا آدرس بازارهای مشخص زنان وجود داشته باشد. نمایشگاه و میله سمنک در شهر کابل فرصت را برای زنان فراهم کرده است که بدور از دشواری‌های روزگار سر به این مکان بزنند. مریم و فاطمه دو تن از بازدید کنندگان دیدگاهشان را در مورد برگزاری این نمایشگاه چنین بیان کردند.
این رقم یک نمایشگاه به خاطر انکشاف صنایع دستی و فروشش خیلی خوب است و دیگه ای که این رقم نمایشگاه معرفی میکنه صنایع دستی افغانستان به تمام همه شهروندای شهر کابل و بعض از ولایات دیگه.
این بسیار تاثیر خوب داره برای هر فردی که در صنایع اشتراک کنه.
زنان افغان در بخش تجارت در سالهای اخیر پیشرفت داشتند، اما به باور زنان تجارت پیشه ناامنی، سنت‌ها و محدودیت‌های اجتماعی هنوز هم موانع اساسی فراراه فعالیت آنان است. آمار اتاق تجارت و صنایع زنان افغان نشان می‌دهد که در حال حاضر 1150 شرکت با مالکیت زنان در سراسر افغانستان فعالیت دارند که از این میان حدود 100 شرکت به سطح متوسط و 20 شرکت به سطح بزرگ سرمایه گذاری کرده ولی متباقی تجارت‌های کوچکند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح. FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نظر دارد تا تعزیرات جدید را در نخستین سالگرد آن کشور از توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام اعلام کند. در مورد جزئیات تحریمات وارده بر ایران و پیشبینی وضعیت آینده، من سحر عظیمی مصاحبه داشتم با علیرضا نوری‌زاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب، که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم. جناب آقای نوری‌زاده، ایالات متحده در حال بررسی وضع تعزیرات جدید در مقابل ایران هست و گفته میشه این نوع تعزیرات در بخش‌های مورد استفاده قرار میگیره که تا هنوز آمریکا از او طریق مردم ایران متاثر نساخته. فکر میکنین این تعزیرات چی تعزیراتی هست؟
خصوص نظر بکنم آقای پومپیو وزیر خارجه آمریکا چندین نوبت اخیراً اظهار کردن که کاری خواهند کرد صادرات نفت ایران به صفر برسه. استثناهایی هم که قائل شدن گفتن این استثناها تکرار نخواهد شد. بنابراین قاعدتا باید ما تا 3 ماه آینده شاهد اون باشیم که صادرات نفت ایران به حداقل برسه. و طبیعتا دولتی که عمدترین منبع درآمدش نفت است، طبیعتا ضرر بسیاری خواهد دید. این نوع تحریم ها به مردم ایران هم لطمه زیادی زده. ولی چنین به نظر میشه که دولت آمریکا در پی راه حل هایی هست که لطمه این تحریم ها به مردم کمتر باشه. مثلا در مورد دارو یا مواد غذایی ظاهرا راه حلی پیدا شده، احتمالاً از طریق سوئیس بتوانند یک حساب ویژه باز کنند که مردم ایران از نظر دارو و مواد غذایی دچار مزیقه نشند. اما فراموش نکنیم این مواد غذایی و این دارو باید به وسیله به ایران منتقل بشه. بخشی از این وسیله ها جزء تحریم هست. نمونه هواپیماها هست. باید دید که آمریکا چه راه حلی به دنبالش هست که واقعا مردم ایران لطمه نبینن. چون اگر دولت آمریکا مطابق آنچه که مقامات آمریکایی میگویند قصدش آزار رساندن به رژیم و نه به مردم هست، بنابراین واقعا باید یه راهی پیدا کنن که تحریم ها مردم ایران رو آزار نده. گمان من این است که در زمینه حمل و نقل ما شاهد تحریم های بیشتری خواهیم بود. احتمالا کل هواپیمایی ایران زیر این تحریم ها خواهد رفت و همینطور مسئله نفتکش های ایران هست، کشتی های باربری هست، بیمه هست و اینا میتواند جزء تحریم ها باشه.
جناب آقای نوری‌زاده، وزیر خارجه ایران هم تعزیرات اقتصادی آمریکا را در برابر ایران تروریسم اقتصادی توصیف کرده. فکر میکنین حکومت ایران از جایگاهی که در حال حاضر داره عقب نشینی خواهد کرد در قبال این تعزیرات؟
تصور من این است که در نهایت دولت ایران چاره‌ای جز عقب نشینی و تجدید نظر در سیاستش نخواهد داشت. یادمون باشه در زمان آقای اوباما تحریم ها برقرار بود، ولی دولت اوباما نقطه نظر دشمنانی نسبت به ایران نداشت.
بله.
تلاش میکرد تحریم ها وسیله بشه که دولت ایران تجدید نظر بکنه در سیاستش و قرارداد اتمی رو امضا و چنین هم شد. یعنی دولت ایران در نهایت چاره ای ندید جز اینکه تسلیم بشه. الان هم دولت آمریکا در صدد براندازی رژیم ایران نیست، بلکه میخواد رژیم ایران در چارچوب یک رژیم مسئول در منطقه عمل کنه، مداخله در کشور دیگه نکنه. چرا ایران باید در یمن، در سوریه، در عراق و در لبنان مداخله بکنه؟ چرا باید حتی در بعضی از کشورهای آفریقایی در اونجا تشکیلاتی داشته باشه که نظم و ثبات رو در این کشورها به هم میزنه؟ یه نمونهش نیجریه بود که دیدیم چه اتفاقی افتاد در 2 سال گذشته. بنابراین به نظر من در نهایت دولت ایران هیچ چاره‌ای نخواهد داشت در برابر غولی مثل آمریکا و متحدانش که تجدید نظر در سیاستاش بکنه و بپذیره که به عنوان یک دولت مسئول در منطقه باید عمل بکنه، نه اینکه دولتی که از تروریسم حمایت میکنه به حزب الله، حماس، جهاد اسلامی، هشت شعبی، حوثی‌ها و تمام گروه های متمرد در منطقه کمک.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
ادارات کمک رسان در یمن با تداوم افزایش واقعات بیماری کلرا در آن کشور جنگ زده فعالیت های خود را تسریع بخشیدند تا از وقوع یک فاجعه دیگر همگیر کلرا در یمن جلوگیری کنند. گزارش لیزاشلن خبرنگار صدای امریکا را از قدیر مشرف بشنوید.
از آغاز سال 2019 میلادی ملل متحد بیش از 109,000 واقعه مشکوک به کلرا را در یمن گزارش داده است که در آن مرگ و میر حدود 200 نفر نیز شامل می باشد. کودکان حدود 27% رقم مجموعی واقعات مشکوک کلرا را در یمن تشکیل می دهند. مردم یمن و کارمندان امور صحت آن کشور هنوز هم با صدمات انسانی که شیوع بیماری کلرا در 2 سال اخیر با آن کشور جنگ زده وارد آورده است دست و پنجه نرم می کنند. شیوع بیماری کلرا در ماه اپریل سال 2017 میلادی در یمن بدترین رویداد صحی در تاریخ آن کشور ثبت شده است. کلرا در 2017 بیش از 1.2 میلیون نفر را مصاب کرد و جان بیش از 2500 نفر را گرفت. سازمان جهانی صحت گزارش می دهد که 239 ناحیه در یمن در 4 هفته اخیر واقعات مشکوک کلرا را ثبت کردند. طارق جساروچ سخنگوی آن سازمان خاطرنشان می کند که دلایل زیادی در عقب افزایش واقعات مصابین کلرا نهفته است.
First, maybe there is an increased awareness and it leads to increased willingness to seek.
آقای جساروویچ می گوید که در قدم نخست افزایش آگاهی مردم موجب شده تا تمایل افراد به مراقبت‌های صحی و انجام آزمایشات لابراتواری بیشتر شود. نظارت افزایش یافته و حساسیت در برابر این بیماری فیزونی حاصل کرده است. جساروویچ می افزاید که فرارسیدن زود هنگام موسم باران و تحرکات کتلهی بجاشدگان داخلی در آینده واقعات مشکوک به بیماری کلرا را افزایش خواهد داد. کلرا یک بیماری حادثی سوم مایی است که اسهالات شدید آبگونه را باعث شده و به خاطر خارج شدن مقدار زیاد آب بدن در دفعات مکرر اگر بیمار به موقع تحت تداوی قرار نگیرد و مایعات زایش شدن بدن بیماران اعاده نشود در فاصله چند ساعت به مرگ شخص می انجامد. عامل این بیماری باکتریم کلرا است که در مواد غذایی و آب منتن شده با آن میکروب پیدا می شود. تا 80% واقعات بیماری کلرا با تطبیق مایعات از طریق دهن قابل تداوی است. در واقعات شدید ایجاب می کند تا به بیماران از طریق وریدی مایعات و انتیبیوتیک تطبیق شود. جساروویچ سخنگوی سازمان جهانی صحت می گوید که عدم رعایت حفظ الصحه عامل اصلی ابتلا به بیماری کلرا است.
Many of the affected districts do not have or there is no maintenance to sewage disposal system.
سخنگوی سازمان جهانی صحت می گوید که بسیاری ناحیه های متاثر شده از کلرا یا تعمیر برای رفع حاجت ندارند یا هم سیستم دفع فاضلاب آنان به درستی کار نمی کند. مردم آبهای فاضلاب تصفیه ناشده در آن مناطق را برای آبیاری زمین ها و زراعت خود استفاده می کنند. از فاضلاب برای کود دادن محصولات زراعتی نیز استفاده می شود. سازمان جهانی صحت و شرکای آن عملیات صحی خود را شدت بخشیدند تا شیوع این بیماری مرگبار را در یمن کنترل کنند. آنان تا کنون 413 مرکز تداوی اسهال و مراکز احیای مجدد مایعات بدن را در 147 ناحیه‌ای که در اولویت قرار دارند راه اندازی کردند. سازمان جهانی صحت و شرکای آن در یمن آب و لوازم صحی و حفظ الصحه را برای وضعیت اضطرار و عاجل ذخیره می کنند. آنان می گویند که به بیش از 400,000 نفر در چندین ناحیه واکسین کلرا از طریق دهن تطبیق شده است. یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان و سازمان جهانی صحت خواهان برطرف شدن تمام محدودیت‌ها در یمن شدند تا کمک‌های بشری را به مردم نیازمند برسانند. آنان می‌گویند که باید دسترسی کامل به هر کودک، زن و مرد یمنی داشته باشند که به ادویه صحی و سایر کمک‌های اولیه نیاز دارند تا قادر شوند به شیوع این بیماری نقطه پایان بگذارند.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای امریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای امریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.
آمریکا غږ